بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، صفحه 164، سطر 17. و العاد الحقیقی هو الذی هو اول مؤتن لشیء وحدتن سلام علیکم و موتن لحول کسره و العدد به تکریر. بحث در این داشتیم که آن زمان رو عاد می کند، زیرا که زمان رو تقسیم می کنه به متقدم و متأخر، و متقدم و متأخر که اجزای زمانند با بیرون رفتن از زمان، زمان رو فانی می کنند، یعنی عاد می کنند. همونطور که نقطه با دو اضافه‌ای که به طرفینش پیدا می کند خط رو عاد می کند، مطلبی بود که گفتیم. در این مطلب توجه کردید که برای عاد کردن آن تقدم و تأخر رو واسطه قرار دادیم، یا به عبارت دیگه متقدم و متأخر رو واسطه قرار دادیم. این چنین گفتیم که آن متقدم و متأخر رو می سازد، بعد متقدم و متأخر زمان رو عاد می کند. حالا میخوام بیان کنیم که خود آن هم بدون استمداد از متقدم و متأخر میتواند زمان را عاد کند، بلکه عاد کردن آن اولا از عاد کردن متقدم و متأخر است. بیان میکنیم که آن واحد زمان است و به زمان وحدت عطا می کند و با تکرارش برای زمان کثرت و عدد می سازد. و هر چیزی که چنین باشد، یعنی وحدت عطا کند به چیز دیگر و کثرت با تکرارش کثرت عطا کند به چیز دیگر و با تکرارش اون چیز دیگر رو بشمرد، عاد اون چیز به حساب میاد. سه تا خصوصیت ذکر میکنن: اعطاء وحدت، یک، اعطاء وحدت به ذاته، اعطاء کثرت به تکریره، و اعطاء عدد باز هم به تکریره. چیزی که سه صفت دارد: اول اینکه به دیگری وحدت عطا میکند به ذاته، دوم این که به دیگری کثرت میدهد به تکریره، سوم این که به دیگری عدد میدهد به تکریره. این چنین چیزی میتواند اون دیگری را عاد کند. و آن چنین حالتی دارد که اولا وحدت میدهد به زمان، ثانیا با تکرارش کثرت میدهد به زمان، و ثالثا با تکرارش عدد برای زمان درست میکنه که زمان رو میشه شمرد. به این ترتیب این سه صفتی که برای عاد وجود دارد برای آن هم وجود دارد، پس آن میتواند عاد زمان باشد. خب توجه کردید به آن از دو راه شأن عاد کردن رو دادیم. یکی از این راه که مقدم و مؤخر رو میسازه و مقدم و مؤخر زمان رو عاد میکنند، یکی از این راه که خود ذاتش بدون اینکه مقدم و مؤخر رو به کمک بگیره زمان رو عاد میکنه. از این بیان دوم که امروز گفتیم به دست آمد که آن به واحدیتهی زمان را عاد میکنه، یعنی به خاطر واحد زمان بودن. اما متقدم و متأخر هر یکیشون زمان را عاد میکنن، نه به واحدیتشون بلکه به جزئیتشون. اونها واحد زمان نیستند، اونها جزء زمانند. آن واحد زمانه و به خاطر واحد بودن زمان را عاد میکنه. متقدم و متأخر واحد زمان نیستند، اجزاء زمانند و اونها به خاطر جزئیتشون زمان را عاد میکنن. بله آن رو ما جزء زمان نمیگیریم به خاطر اینکه از سنخ زمان نیست، ولی واحد زمان میگیریم چون بعد از اینکه زمان رو تجزیه میکنیم این کوچکترین جزءه و کوچکترین بله این کوچکترین، حالا جز تعبیر خوبی نبود، کوچکترینه و کوچکترین شی میتونه واحد شی باشد. ما نمیرسیم، ولی بالاخره آن در با فرضمون در زمان هست. با فرض ها، بدون فرض عرض نمی کنم. با فرض آن رو در زمان قرار میدیم و آن رو واحد زمان میگیریم، نه واحدی که با تکرارش زمان رو بسازد، بلکه با تکرارش کثرت زمان درست می کند. از می کنم نمی رسیم، یعنی واقعا یه جزئی به نام آن پیدا نمی کنیم، ولی می تونیم آنو توش فرض کنیم. یعنی یک جزء لاینقسم شما تو زمان میتونید فرض کنید،
اون
نهایت زمان یا داخل زمان هم میتونید فرض کنید. قبلا گفتیم داخل زمان هم میشه آنو فرض کرد، اون تا وقتی شما آنو فرض میکنید زمان قطع میشه. زمان قطع میشه اون وقت ابتدایی پیدا میکنه، انتهایی پیدا میکنه. علاوه بر لازم نیست من ابتدای زمان آن فرض بشه، آن هر وقت زمان فرض میشه. ولی برای زمان که ما ابتدا قائل نیستیم، این مشا برای زمان ابتدا و انتها قائل نیستن. اگه آن بخواد درست میشه، در ابتدا و انتها درست نمیشه، بالاخره باید وسط زمان شما آن رو فرض کنید. وقتی وسط فرض کردید تازه ابتدا و انتها برای زمان درست میشه، منتها ابتدا و انتهای زمانی. فرض آن در زمان مشکلی ندارد، ما از این فارغ شدیم. حالا اگه شما فرض رو قبول ندارید بحث دیگری است.
آن رو فرض کنید در زمان، یعنی با فرض آن در زمان که
اینا قبلا گفته شد با فرض آن در زمان آن وجود میگیره، منتها وجود بالقوه نه وجود بالفعل. یعنی واقعا ما آن رو در خارج داریم، منتها کیفیت وجودش این بود که بالقوه باشد. اگر اونجاها اشکال دارید بحث دیگریست. الان ما با قبول اون مباحث قبلی داریم حرف میزنیم که آن رو فرض میکنیم و آن هم در خارج موجود میشه، نه در ذهن. در ذهن که همه قبول داریم موجود میشه، در خارج موجود میشه، منتها کیفیت وجودش بالقوه است. اینا مباحثی که قبلا داشتیم، اگر اون دارو قبول کرده باشید الان داریم بحث میکنیم. اگر اونجا اشکال دارید خب خیلی از مباحث الان از بین میره. بله آن فاصل با توجه به سیال بودن، بله اینو من جلسه گذشته عرض کردم. آن سیال مراده آن فاصلی که ما متحرک فرضش نکنیم، اون اصلا واحد زمان قرار نمیدیم، بلکه آن سیال رو واحد زمان قرار میدیم. آنی که با سیالانش زمان رو بسازد، خود آن به ذات زمان رو نمیسازه، ولی وقتی سیالان رو بهش میدیم گفتیم که زمان رو میسازه. چنین آنی رو میتونیم واحد قرار بدیم برای زمان، اگرچه آن فاصل رو واحد قرار نمیدیم، اونم واحده، واحد منتها به شرطی که سیالان رو بهش بدید. ولی وقتی واقع نظر از سیالان فرضش میکنید دیگه نمیتونه سازنده باشه، بنابراین واحد نیست. پس آن رو واحد زمان گرفتیم و چون واحد زمان گرفتیم عاد زمان قرارش دادیم و گفتیم که مقدم و مؤخر هم زمان رو آد می کند، منطقه اشاره می کنیم علل وجه ثانی. علل وجه ثانی یعنی به وجه دیگر، ثانی نه یعنی اولی داریم ثانی داریم، قبلا نگفتیم وجه اول که حالا بگیم وجه ثانی. وجه ثانی یعنی وجه آخر، یعنی یه نوع دیگری. نوع دیگرش هم من داشتم اینه که عرض کردم آن به وحدتهی زمان را آد می کند یا به واحدیتهی، و مقدم و مؤخر هر یک به جزئیتهی زمان را آد می کند نه به واحدیتهی. پس وجه آد کردن مقدم و مؤخر وجه دیگری است غیر از وجهی که آن آد می کنه. تا اینجا ابن سینا میاد، بعد وارد این بحث میشه که از طریق مقدم و مؤخر هم دوباره میشه آن رو آد کننده قرار داد. آن رو ابتدا به ذاته ملاحظه کرد، گفت واحد زمانه، و چون واحد زمانه آد کننده زمانه. حالا دو مرتبه میگه از طریق مقدم و مؤخر هم میشه آن رو آد کننده بگیری. در جلسه گذشته که من امروزم تکرارش کردم گفتیم که آن به توسط مقدم و مؤخر آد کننده است. آن به توسط مقدم و مؤخر آد کننده است، یعنی مقدم و مؤخر رو میسازه، بعد مقدم و مؤخر زمان آد میکنه نه خود آن. این بحثی بود که جلسه گذشته گفتیم، امروزم اول بحث تکرارش کردم. این یه نوع آد کردن بود که آن مقدم و مؤخر رو میسازه، بعد مقدم و مؤخر زمان آد میکنند. بحث دومی که امروز مطرح میشه در اول بحث همین بود که الان گفتم، آن خودش واحده، واحد زمانه. وقتی واحد زمانه زمان رو میسازه و زمان رو هم آد میکنه، خودش آد میکنه دیگه، احتیاج به مقدم و مؤخر هم نداره، لازم نیست مقدم و مؤخر بسازه. این دو مطلب. مطلب سوم الان میخوام عرض کنم که آن مقدم و مؤخر رو میسازه. نمیخوام بگیم مقدم و مؤخر زمان آد میکنند، هم آن آد میکنه هم مقدم و مؤخر آد میکنه، ولی نمیخوام اینو بگیم. میخوام بگیم که اگر مقدم و مؤخر قابلیت دارن که زمان رو آد کنند، چون تقسیم میشوند همین مقدم و مؤخر به آنات، اون آنی که این مقدم و مؤخر به اون آنات تقسیم میشن به طریق اولا آد کننده است. اگر خود زمان بتواند، اگر مقدم و مؤخر بتواند زمان را آد کند، آنی که در دل مقدم و مؤخر است چون وحدتش قلیستر از مقدم و مؤخر است به طریق اولا میتواند زمان را آد کند. ببینید این فرض سومی که میکنیم تقریبا برعکس فرض اوله. مقدم و مؤخر زمان، مقدم و مؤخر رو واسطه برای آد کردن آن قرار دادیم در اولی، در سومی مقدم و مؤخر رو واسطه قرار نمیدیم. میگیم مقدم و مؤخر آد میکند، آن که در دل مقدم و مؤخره چون وحدتش قلیستره به طریق اولا آد میکنه، نه آن به وسیله مقدم و مؤخر آد کند، بلکه چون مقدم و مؤخر آد کردن آن به طریق اولا آد خواهد کرد. این غیر از اون اولیش که گفتیم. سه وجه الان ابن سینا برای آد کردن آن داره ذکر میکنه. بچه اول شما در جلسه گذشته گفتیم، دو بچه ملون داریم علم میشه که ظاهرا فرق این سه بچه هم روشنی با بیانی که هست. حالا عبارت رو میخونم توجه کن. صفحه 164 این سطر 17 هم والعاد دل حقیقی هو الذی هو اول و معتن لشیء وحدتن. مراد از شیء در اینجا اون معدوده، یعنی اونیست که عاد میشه. عاد حقیقی چیزیست که اول عطا کننده وحدته. تقدم و تأخر به زمان وحدت میدند، یعنی این قسمت که اسمش مقدمه واحدیست از زمان، اون قسمت هم که اسمش مؤخره واحد دیگریست از زمان، و این واحدها با تکرارشون برای زمان عدد درست میکنند و با تکرارشون به زمان کثرت میدند. اما اینا اولین وحدت نیستند، قبل از اینها ریز جزء ریزتر داریم که اون اولین وحدته. و اون با آنه. چیزی که اولین وحدت رو به معدود میدهد او عاد حقیقی است. مثلا هشت رو یک عاد میکنه، دو عاد میکنه، چهارم عاد میکنه. عاد حقیقی یکه که اولین وحدت رو به هشت میده، دو هم وحدت میده، یعنی هشت از چهار تا واحدی که دو هست ترکیب میشه، چهار هم وحدت میده، هشت از دو واحدی که هر واحدی چهار است فانی میشه و عاد میشه. ولی بهترین واحد همون یکه. اونی که اولین وحدت رو به شی میده عاد حقیقی شیه، بقیه هم عاد هستن ولی به قوت اون نیستند. خب پس مقدم و مؤخر رو تا حالا گفتیم، عاد میکنند و چون به وسیله آن ساخته میشوند آن هم عاد کننده به حساب میاد. این حرفی بود که در جلسه گذشته گفتیم. اما الان میخوام ببینیم آن چون خودش اولین معطی وحدت به معدود است، پس معدود رو عاد میکند. دیگه در اینجا استفاده از مقدم و مؤخر نمی کنیم، بلکه همون آن رو تنها ملاحظه میکنیم، میگیم به زمان وحدت میدهد و با تکرارش کسرت برای زمان درست میکنه، عدد برای زمان درست میکنه، پس شأن عاد کردن رو داره، بنابراین زمان عاد میکنه. بدون اینکه ما استفاده کنیم از وساطت مقدم و مؤخر، آن رو عاد کننده زمان میگیریم. بله، به لحاظ سیال بودن. آن به لحاظ سیال بودن. سیالان رو از نظر دور نکنید، و الا آن اگر بخواد فاصل باشه نه سازنده زمانه، نه وحدت به زمان عطا میکنه، اصلا جزء زمان نیست، هیچی نسبت به زمان، فقط قاطع زمانه، فقط فاصل زمانه، فقط واصل بین دو قطعه است. این شؤون رو داره ولی شأن عاد کردن نداره. شأن عاد کردن رو به آن وقتی میدیم که سیالانش رو ملاحظه کنیم، در اون هنگام سازندگیش رو ملاحظه میکنیم. واحدی است که با تکرارش زمان رو میسازد، وقت میتواند هم عاد کنه. و العاد الحقیقی هو الذی هو اول و معتن لشیء وحدتن. عاد حقیقی هر شیء یعنی هر معدودی، چیزی است که اولین عطا کننده وحدت به اون شیء، چون خودش واحده، وقتی تو شیء فرض میشه به شیء وحدت میده. این صفت اول. صفت دوم و سوم، و معتن له الکسره و العدد به تکریر، عطا میکند به اون شیء معدود هم کسرت رو هم عدد رو با تکرار خودش. وقتی تکرار میشه هم کسرت به اون شیء معدود میده هم عدد میده، ولی به تنهایی ملاحظه بشه واحد وحدت میدهد به اون شیء معدود. پس سه تا صفت داشت، هم دهنده وحدت شد، هم دهنده کسرت شد، هم دهنده عدد. عاد اینه و آنم این چنین سه صفتی رو داره، پس میتوان آن چنین سه صفتی داره پس میتواند عاد باشد. فلان و لذی به هازه صفه یعد و زمان. وقتی این سه صفت برای آن هست، آن میتواند زمان رو عاد کند. فا اینهو ما لم یکن آنون لم یعد از زمان. کتاب ما داره لم یعد از زمان، نسخ دارن لم یتعدد زمان. لم یتعدد با حرفی که قبل ابن سینا زده بهتر سازگاره. نسخه لم یتعدد رو من ترجیح میدم. اگر آن نباشد زمان متعدد نمی شود. تعدد یعنی کثرت و عدد رو این آن است که به زمان میدهد. جمله قبلم همین بود، و موتن له الکسره و العدد به تشریف. این فلان الذی یا فانه ما لم یکن جمله بعدی مرتبط به جمله قبله. در جمله قبل گفت آن وحدت به زمان میدهد و با تکرارش کثرت و عدد میدهد، یعنی با تکرارش زمان رو متعدد میکند. حالا اینجا میگه فانه ما لم یکن آدون لم یتعدد زمان، اگر آن نبود زمان متعدد نمیشد. آن است که زمان رو قطع میکنه و متعددش میکنه. حالا چه از زمان رو از آنات درست کنید، چه زمان رو از مقدم و مؤخر درست کنید، تا آن وارد نشه نه آنات درست میشه نه مقدم و مؤخر درست میشه و در نتیجه زمان متعدد نمیشه. پس آن است که زمان رو متعدد میکنه، حالا یا خودش مستقیما متعدد میکنه یا مقدم و مؤخر رو میسازه و مقدم و مؤخر متعدد میکنه. علی حال اگر آن نیاد، زمان یک واحد مستمره، متعدد نیست. آن است که می آید و زمان رو تقسیم می کنه، تعدد برای زمان از اونجا میاد. وقتی تعدد آمد، اون وقت معدود شدن هم میاد، زمان می تونه معدود بشه. کی زمان رو متعدد کرد و در نتیجه زمان رو معدود کرد و بعدم می خواد زمان رو عاد کنه؟ آن. پس آن می تواند عاد کننده باشد. لم یعدم بگید به همون معنای تعدد بگیرید اشکال نداره. اگر آنی نباشد زمان عاد نمی شود. یه خورده به مصادره نزدیک میشه. عیب نداره ولی یه خورده نزدیک. ببینید دلیل چیه؟ فإنه ما لم یکن آن لم یعد الزمان، دلیل برای فلان الذی به هذه صفه یعد زمانه. اگر آن با این صفت زمان عاد میکنه، چون اگر آن نباشد زمان عاد نمیشه. یه خورده نزدیک به مصادره میشه، مصادره نیست ها، نزدیک به مصادره میشه. لذا من ترجیح دادم لم یتعدد رو. لم یتعدد باشه اصلا هیچ بوی مصادره نمیاد، اما لم یعد باشه همونطور که شما اشاره میکنید میشه معنا کرد عبارتو. معناش هم خوبه، بد نیست. زمان به طبع اگر آنی نباشد اصلا زمان عدد پیدا نمی کند تا آد شود. اینطوری معنا می کنید، درست هم است. اگر آن نباشد زمان متعدد نمی شود تا آن شود، تا آد شود. پس زمان آد نمی شود. لم یعد زمان یعنی آد نمی شه چون متعدد نمی شه. معنای درستیه، ولی عرض می کنم یه خورده به مصادره نزدیک میشه، لذا لم یتعدد بهتره. اصلا لم یتعدد واضح تر هم هست. اونی که الان شما معنا می کنید که لم یعد باشه، بازم باید تعدد در تقدیر گرفته بشه. یه خورده عبارت پیچیده تر میشه، اگرچه عبارت درستیه. لم یعد من باطل نمی دونم، لم یتعدد رو ترجیح می دم. خب ما قبلن آن رو معدد زمان یا عاد زمان گرفتیم به توسط تقدم و تأخر، الان عاد زمان گرفتیم بدون کمک از تقدم و تأخر. حالا میریم سراغ خود متقدم و تأخر. و المتقدم و المتأخر یعد زمان علی الوجه الثانی. متقدم و متأخر هم مثل آن میتوانند زمان را عاد کنند، منتها علی الوجه الثانی. علی الوجه الثانی یعنی علی الوجه الآخر، یعنی به یه وجه دیگری غیر از اون وقتی که آن عاد می کرد. ای به انهو جزءهو، ضمیر به انهو برمی گرده به کل واحد من المتقدم و المتأخر. عاد کردن متقدم و متأخر به این است که انهو یعنی کل واحد، جزءهو یعنی جزء متقدم و ضمیر به انهو برمی گرده به هر یک از متقدم و متأخر، ضمیر جزءهو برمی گرده به زمان. عاد کردن متقدم و متأخر زمان را به این وجه است که انهو یعنی هر یک از متقدم و متأخر جز او جز زمانه، در حالی که آن عاد می شد زمان را به انهو واحدهو نه به انهو جز او. آن واحد زمان بود و زمان را عاد می کرد، مقدم و متأخر نه واحد زمانن بلکه جز زمانن و زمان را عاد می کنن. پس مقدم و مؤخر علل وجه ثانی یعنی علل وجه الاخر زمان را عاد می کنه. بگیم چی؟ بگید واحد سازه. ظاهرن واحد زمان هیچ ایرادی نداره. حالا شما اگر اون رو خوشتون نمیاد بگید واحد ساز. فرق نمی کنه، هر عادی هر عادی رو میتونید بگید واحده، میتونید بگید واحد سازه. الان هم همینو گفتیم، موتن لشیعه وحدتن، همون فرمای شما رو داریم میگیم، واحد سازه. بگید واحد سازه یا واحده هیچ تفاوت نمی کنه. اگر اونو بیشتر دوست دارید اونو تعبیر کنید، اینم بیشتر دوست دارید اینو تعبیر کنید، هیچ کدوم فرقی نمی کنه. مقدم و مؤخر واحد نیستن، واحد حقیقی نیستن. مقدم و مؤخر واحد حقیقی نیستن، مثل دو میمونه نسبت به چهار، به هشت. دو هم واحده که هشت رو عاد میکنه، ولی واحد حقیقی یکه، واحد حقیقی اون نیست. بله اینا رو واحد اعتباری حساب میکنیم، مقدم و مؤخر رو واحد ها حساب میکنیم. یه متر در مسافت واحد مسافت نیست، یک سانت واحد تر از یه متر، یک میلیمتر واحد تره. هر چی کوچیکتر کنید بله کجاش اعتباریه؟ هرچی کوچکتر بشه واحدتره، اعتباری نیست. شما اونی که یه متر رو اعتبار میکنید واحد باشه، ولی کوچکتر از یه متر رو دارید، پس واحدتر از اونم دارید، میتونید اون اعتبار کنید، منتها نکردید، یه متر رو اعتبار کردید. هرچی کوچکتر باشه وحدتش حقیقی‌تره، این که روشنه. هرچی بزرگتر باشه ممکنه به عنوان وحدت حسابش کنید، ولی یه مقدار اعتبار میخواد. پس این طرف اعتباریه نه اون طرف. آن واحد اعتباری نیست، مقدم و مؤخر واحد اعتباری هست. بالاخره مقدم و مؤخر واحد هست، قبول داریم واحد هست، ولی از اینا واحد تر هم داریم. و یحصل جزئیه به وجود الان، نسخه داریم و یحصل جزئیته به وجود الان. هر دو نسخه خوبه. اگر جزئیه باشه ضمیرش به زمان برمیگرده، اگر جزئیته باشه ضمیرش به کل واحد من المقدم بل مؤخر برمیگرده. بله یحصلو بخونید که جزئیه باشه. اگر جزئیه باشه باید یحصلو بخونید، اگر یحصلو بخونیم جز آهو باید خونده بشه، و چون جز ایه نوشته شده پس یحصلو بخونیم. یحصلو جز ایه یا یحصلو جزئیتهو. علی حال اگر جز ایه بخونید ضمیر به آن برمیگرده، اگر جزئیتهو بخونید ضمیر به کل واحد من المتقدم و المتأخر برمیگرده. یحصلو دو جز زمان، دو جز زمان یعنی مقدم و مؤخر، که ما این رو دو جز گرفتیم. یحصل به وجود الان یعنی خود مقدم و مؤخر با وجود آن درست میشه. آن اگر نیاد مقدم و مؤخری ما نداریم، یعنی یه زمان مستمر داریم، زمان واحد داریم، اصلا تقدم و تأخر توش نیست. باید یه جا قطع کنید این زمان رو، بگید ما قبل این قسمت قطع شده مقدم است، ما بعد این قسمت قطع شده مؤخر است، تقدم و تأخر با آن درست میشه. پس یحصل دو جز یحصل دو جزء زمان به وجود الان. البته وای به وجود اون وقت زیادی میشه اگه یحصلو بخونیم. یحصل دو جزء زمان را وجود آن، وجود آن بخونیم درست میشه. علی حال نسخه جزئیه رو ما میخوام معنا کنیم، ولی نسخه جزئیت توهوی خورده بهتره، و نسخه خطی هم به نظرم جزئیت توهو داشت. نسخه تهران که نداریم، که پاورقی چیزی نداریم. این نسخه خطی که دست منه یه خورده خطش به هم ریخته است، به نظر میاد جزئیتو بوده. این نسخه که خوشخطه اصلا واضحه که جزئیتهو نوشته، جزئیتهو اتفاقا ضمیرش هم برگردونده متقدم و متأخر، همونی که عرض کردم. این نسخه خوشخطه اینطوره نوشته، نسخه که خطش در هم بر همه، اونم به نظر میسه جزئیات او خونده میشه. علاوه جزئیات او باشه هیچ مشکلی ما نداریم، اما جزئیه رو میخوام معنا کنم. این درست نمیاد، ضمیر یحصل رو برگردونی به زمان درست نمیاد. زمان تحصیل میکند دو جزء اش را به وجود آن، یا زمان تحصیل میشود دو جزء اش تحصیل میکند. یحصل زمان دو جزء خودش را به وجود آن،
زمان به وسیله آن.
بله، ولی شاید بتونیم درستش کنیم. بیا حسل و زمان دو جز خودش را به وجود آن، که بارم معنا کنیم. ولی یحصل جزئیت او به وجود الان خیلی صاف معنا میشه. حالا ما جزئی هم معنا میکنیم، زمان دو جز اش به وجود آن درست میشود. خب معلومه، این احتیاج به توضیح هم نداره. تا آن نیامده برای زمان اصلا جزئی پیدا نمیشه، دو جز هم پیدا نمیشه. باید آن بیاد تا زمان واحد دارای دو جز بشه، یه جز مقدم یه جز مؤخر. پس زمان دو جز اش را از طریق آن به دست میاره. اما و یحصل جزئیته به وجود الان، یعنی جزئیت هر یک از متقدم و متأخر به وجود آن درست میشود. یعنی اگر آن نیاید، این متقدم و متأخر توی زمان غرقند، جدا نیستن که جزئیت پیدا کنند. وقتی جزئیت پیدا میکنن که آن بیاد این دوتا رو از هم جدا بکنه، اون وقت این یکی میشه جزئی از زمان، اون یکی میشه جزء دیگر زمان. پس با نیامدن آن اصلا مقدم و مؤخر وجود پیدا نمیکنن تا چه برسه جزئیت پیدا کنن. بنابراین جزئیتشون به وجود آنه. هر دو جور میشه معنا کرد، هر دو جور میشه نسخه رو قبول کرد، یا یحصل جزئیه یا یحصل جزئیته. ولان المتقدم والمتأخر، اشاره به اون مطلب بعدی است که عرض کردم. متقدم و متأخر خودشون ینقسم هستند، نه لا ینقسم. چون ینقسم هستند میشه اونها رو ریزتر کرد، میشه برشون گردون به واحدهای بیشتر، و به عبارت دیگه میشه منتهیشون کرد به آن، میشه منتهیشون کرد به آن. بنابراین اگر اینها دارن عاد میکنن زمان رو، اون آنی که در دل اینهاست به طریق اولا عاد میکنه زمان رو، چون اون وحدتش قلیستر از وحدت اینهاست. اگر اینها به خاطر وحدتی که بهشون داده شده میتوانن زمان رو عاد کنن، اون آنی که وحدت بهش داده نشده بلکه حقیقتا وحدت رو داره، او به طریق اولا میتواند زمان رو عاد کند. این بچه سومه، غیر از اون وچیز که در جلسه قبل خوندیم. بازم پای مقدم و مؤخر به میون کشیده شده، اما عاد کننده خود مقدم و مؤخر به حساب نیمدن. در وچه اولی که در جلسه قبل خوندیم، آن آمد مقدم و مؤخر رو ساخت، بعد مقدم و مؤخر عاد کننده شدن. در اینجا ما قبول میکنیم مقدم و مؤخر عاد کننده هستن، ولی میگیم آنی که در دل این هاست به طریق اولا عاد کننده است، که خود آن رو هم مستقیم عاد کننده میگیریم، همونطور که مقدم و مؤخر رو مستقیم عاد کننده میگیریم. منتها میگیم عاد کنندگی آن قوی تر است از عاد کنندگی مقدم و مؤخر. ولأن المتقدم والمتأخر اجزاء الزمان، اینا اجزاء زمانند، مثل آن نیستند. آن جزء زمان نیست، چون از سنخ زمان نیست، از جزء زمان نیست، ولی اینها جزء زمانند. ولأن المتقدم و جزء زمان هم قسمت می شود مثل خود زمان. ولأن المتقدم و المتأخر اجزاء زمان، این مقدمه. مقدمه بعدی، و کل جزء منهم من شأن هل انقسام، هر جزئی از زمان شأنش انقسامه. پس مقدم و مؤخر از اجزاء زمانه، جزء زمانم منقسم میشه، نتیجه اینه که پس مقدم و مؤخر منقسم میشه. که اجزای خط مثل اجزای خط که اونم همین کردن، اجزای خط هن و هر جزئی قابل قسمته، پس اجزای خط هم قابل قسمته. بنابراین مقدم و مؤخر اجزا پیدا میکنه تا وقتی برسه به آن، اون آن دیگه میشه واحد حقیقی. فلآن اولا بالوحده، آنی که منقسم نمیشود اولا بالوحدته. مقدم و مؤخر واحدن، ولی واحدایی هستن که جز اند و جز قسمت میشه، پس اینا واحدایی هستن که قسمت میشن، اما آن واحدی که قسمت نمیشه، پس وحدت در آن قلیستنی اولا بالوحدته. فلآن اولا بالوحدت والوحدت اولا به تعدید، پس آن اولاست به آد کردن، آن اولاست به آد کردن، اولاست از مقدم و مؤخر. هر دو رو قبول داریم که آد میکنه، ولی آن اولاست به آد کردن. فلآن یعد، یعنی یعد زمان، آن آد میکند زمان را به همون نحوی که تعد نقطه ولا ینقسم، به همون نحوی که نقطه آد میکند ولا ینقسم نقطه یا ولا ینقسم آد، هر دوش درسته. آد نقطه‌ای که لا ینقسم آد میکند یا آنی که لا ینقسم است آد میکنه. وقتی آد کننده لا ینقسم باشد، آد کنندگیش قوی تره. پس به سه بیان ایشون بیان کرد که آن آد کننده است. یه بیان جلسه گذشته گفتیم، دو بیانم الان گفتیم. وارد مطلب دیگری میشیم. تا حالا ما مسافت رو و حرکت رو ملاحظه نکردیم. شیئی که حرکت میکنه در یه مسافتی، این حرکتش در اون مسافت زمان میبره، یعنی در یه زمانی باقی میشه که اون زمان رو ما ظرف حرکت حساب میکنیم. پس زمان با حرکت و با مسافت نیز سازگاره، ارتباط داره. آیا از طریق ارتباطش با مسافت و ارتباطش با حرکت میشود عادتش کنیم؟ یعنی بگیم حرکت زمان را عاد میکنه. تا حالا گفتیم آن زمان را عاد میکنه، گفتیم مقدم و مؤخر زمان خود زمان را عاد میکنند. حالا میتونیم بگیم حرکت زمان را عاد میکنه، چون حرکت با زمان ارتباط داره، بالاخره حرکت در زمان واقع میشه، پس با هم مرتبطند. آیا میتوانیم حرکت را عاد کننده زمان قرار بدیم؟ اینم یه بحثی که ما الان میخوام شروعش کنیم. بله گفتیم، حرکت در زمان واقع میشه، اینجا حرفی توش نیست، زمان مقدار حرکت هم هست. سازنده زمان حرکت نیست، نه حرکت زمانی میسازه نه زمان حرکت میسازه، هیچ کدوم. زمان ظرف برای حرکت و مقدار حرکته، عدد حرکت رو زمان تعیین میکنه. حالا میخوام ببینیم عدد زمان رو حرکت میتونه تعیین کنه یا نه. بله همین داریم عرض میکنیم که زمان عدد حرکته و مقدار حرکته، پس میتونه حرکت رو، عدد حرکت رو معین کنه و قرآن زمان حرکت رو عاد میکنه. آیا حرکت هم میتونه عدد برای زمان درست کنه و زمان رو عاد کنه؟ عاد طرفینی میخوام درست کنیم. الان میخوام بیان کنیم حرکت میتواند زمان رو عاد کند یا نه. بعدن بیان میکنیم که چون زمان مقدار حرکته، زمان حرکت رو عاد میکنه. اون طرفش تقریبا مقبوله که زمان چون مقدار حرکته، حرکت رو عاد میکنه. اما این طرفش هر مورد سواله، آیا حرکت که در زمان واقع میشود، مقدار زمان نیست تا زمان عاد کنه، در زمان واقع میشود، آیا این میتواند زمان رو عاد کنه؟ الان بحث ما در اینه حرکت زمان رو عاد کنه، ولی اینکه زمان حرکت رو عاد کنه حرف مقبولیست، بدن بهش اشاره میکنیم. ما الان میخوام عاد طرفینی درست کنیم، حرکت زمان عاد کنه، زمان هم حرکت عاد کنه. این که زمان حرکت عاد کنه مسئله روشنیه، اونو میذاریم که آخر. اما این که حرکت بخواد زمان عاد کنه، این یعنی مورد بحث ماست. تا حالا گفتیم آن زمان رو عاد میکنه، گفتیم مقدم و مؤخر که اجزای زمانن زمان رو عاد میکنن. حالا مطلب سوم میخوام بگیم، حرکت زمان رو عاد میکنه یا نه؟ واضحه که حرکت نمیتونه زمان عاد کنه. چرا؟ چون حرکت واحد مستمره، زمان هم واحد مستمره. نه این جز داره نه اون جز داره، نه این به اون وحدت میده نه این به اون وحدت میده. چطوری میخواد عاد کنه؟ عاد کننده باید به معدود وحدت بده و با تکرارش باید برای معدود عدد بسازد، کثرت بسازد، عدد بسازد. همین الان گفتیم عاد کننده شأنش اینه، باید عدد بسازه. حرکت که نمیتونه برای زمان عدد بسازه، چون واحد مستمره، زمان واحد مستمر، واحد مستمر برای واحد مستمر عدد نمیسازه. اما دقت کنید، اما اگر حرکت رو با مسافت مرتبط کردیم، مسافت مقدم و مؤخر پیدا میکنه. وقتی مسافت مقدم و مؤخر پیدا کرد، حرکت مقدم و مؤخر پیدا میکنه. وقتی حرکت مقدم و مؤخر پیدا کرد، زمان مقدم و مؤخر پیدا میکنه، عاد میشه. روشنه چطوری عاد کنندگی حرکت رو تصویر کردیم؟ حرکت مستقیما نمیتونه زمان عاد کنه، ولی به کمک مسافت میتونه عاد کنه. ایشون میگه به مقدار مقدم مؤخرهایی که در مسافت فرض میکنید، به همون مقدار در حرکت کثرت و عدد درست میشه، به همون مقدار در زمان کثرت و عدد درست میشه، و به همون مقدار عدد حرکت عاد میشه و زمان رو هم عاد میکنه. پس ترواقی میشه گفت در اینجا در اصل مسافت عاد کننده است، منتها مسافت با تقدم و تأخری که داره حرکت رو عاد میکنه، یعنی حرکت مقدم و مؤخر میکنه، بعد او هم میره زمان رو عاد میکنه. ول حرکت و تعد زمان به ان توجد، ضمیر توجد برمیگرده به حرکت، و توجد هم باید بخونید، توجد نخونید. به ان توجد این حرکت در زمان مقدم و مؤخر را، ببینید چی داری معنا میکنم، حرکت در زمان مقدم و مؤخر رو میسازد به سبب مسافه، در خودش مقدم و مؤخر ساخته میشود به سبب مسافت، در زمان توجد می سازد. اگر توجد بخونید معنیش اینه، به ان توجد در حرکت مقدم و مؤخر به سبب مسافت، اگر توجد بخونید به ان توجد حرکت در زمان مقدم و مؤخر رو به سبب مسافت، هر دو جور میشه خون، منتها توجد بهتره. فب مقدار الحرکه یکون و عدد المتقدمه و المتأخر، یکون و عدد المتقدمه و المتأخر. به مقدار حرکت یکون و در زمان عدد مقدم و مؤخر، یعنی هر چقدر شما حرکتتون مقدم و مؤخر پیدا کنه، به مقدار حرکت یا تقدم و تأخر در حرکت، تقدم و تأخر در زمان پیدا می کنید، و با همون تقدم و تأخرهای پیدا شده کثرت برای زمان درست میشه، عدد برای زمان درست میشه، و با یکی از اونها میتونید زمان را عاد کنید. فل حرکت تعد زمان، حرکت زمان را عاد میکند. الا انهو توجد، اینجا دیگه حتما با توجد بخونید، الا ان این حرکت توجد عدد زمان را به حوال متقدم و متأخر. حرکت به این نحوه زمان را عاد می کند که ایجاد مقدم و مؤخر در زمان می کند، اجزا برای زمان درست می کند و زمان کثیر می شود، اون وقت یکی از این اجزا می تواند زمان را عاد کند. اما زمان هم، مطلب بعدی، اما زمان هم می تواند حرکت را عاد کند، که عاد کردن طرفی نیست. و زمان و یعد الحرکت به انه عدد لها نفسها، زمان میتواند عاد کند حرکت رو به این جهت که زمان عدد است برای خود حرکت. لها نفسها یعنی برای خود حرکت، چون زمان عدد حرکت است، عدد هم میتواند معدود رو عاد کند، پس زمان مستقیما حرکت رو عاد میکنه. حالا خود زمان چطوری عاد میشه حرف دیگری است، ولی زمان میتواند حرکت رو عاد کند. زمان رو ما تقسیم بندی میکنیم، بعد حرکت عاد میشه. اما تقسیم بندی زمان از حرکت در این صورت گرفته نمیشه، خود زمان چون مقدار حرکت و تعیین کننده مقداره. مثلا میگیم این حرکت یک ساعت طول کشید، یک ساعت یعنی 60 دقیقه، پس 60 تا حرکت حسابش کردیم، 60 قسمت از حرکت حساب کردیم، این 60 میتونن حرکت رو عاد کنه یا یک ساعت میتونه عاد کنه. بالاخره از طریق زمان ما میتونیم حرکت رو عاد کنیم مستقیما. و زمان و یعد الحرکه به خاطر اینکه زمان عدد خود حرکته، پس حرکت عاد کرد زمان رو به بیانی که گفتیم، زمانم عاد میکنه حرکت رو به بیانی که گفته شد. این مطلب تمام شد. فقط این مسئله است، چطور یک شی هم عاد میشود هم معدود؟ اینو میگه مثال هازا ان الناس که انشالله باید بذاریمش برای جلسه بعد.